در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 25 ثانیه بامداد سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه آپریل سال 2019 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم همه ما به همه شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این روز 13 به در و آغازش همراهی میکنم با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن و مسلماً فرهنگ قدیمی آغازگر این مجله است با تازه ترین خبر.
با درود فراوان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه با کشته شدن دو نفر در شهرهای معمولان و ویسیان شمار جانباختگان بارش های سیلاسا در لرستان به 7 نفر رسید. احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز طغیان 3 رودخانه در خرم‌آباد خبر داد و گفت که در بسیار از خیابان‌ها و میدان‌های این شهر سیلاب گسترده و پرحجم جاری وارد منازل و ساختمان‌ها شده است. او از ضرورت جابجایی بیش از 150 هزار نفر از اهالی خرم‌آباد و روستاهای اطراف آن به ویژه در مناطق جنوب شهر سخن گفت.
حرکت کنی برید. آقای محترم سریع تخلیه کنید. رودخانه طغیان کرده. سریع تخلیه کنید. آقای محترم سریع تخلیه کنید. طغیان کرده. وضعیت اضطراریه. داخل خونه نمونید.
احمد مرادپور وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر ظهر دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. جاری شدن سیل در مناطقی از شهر خرم‌آباد، فرودگاه این شهر نیز به دلیل آب گرفتگی تعطیل و کلیه پروازها به یا از مقصد استان لرستان لغو شده است. بر اساس اعلام مقامات راهن جمهوری اسلامی، راهن تهران جنوب نیز به علت سیل در لرستان، ریزش کوه و رانش زمین مسدود شده است. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل خبر می‌دهد که بیش از 600 هزار نفر تاکنون عریضه این سازمان برای آزادی نسرین ستوده را امضا کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، در نامه‌ای که روز 10 فروردین منتشر شد خبر داده که در مجموع به 38 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که 12 سال از این حکم اجرا خواهد شد. او اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به تشویق به فساد و فحشا متهم و به 12 سال زندان محکوم کرده است. عفو بین‌الملل در پیامی می‌نویسد که نسرین ستوده پس از 2 محاکمه ناعادلانه و تنها به خاطر وکالتش در دفاع از حقوق زنان در ایران این احکام سنگین را گرفته است. منابع خبری در ایران از بازداشت ژینوس صبحانی فعال حقوق بشر خبر می‌دهند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی خانم صبحانی را از روز یکشنبه در منزلش در تهران بازداشت کردند. دلیل بازداشت او اعلام نشده است. ژینوس صبحانی از پیروان دیانت بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کانون مشارکت برای پاکسازی مین است. او بیشتر نیز چند بار بازداشت و در آخرین مورد از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قدیمی شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات و اخبار درباره سیل در ایران خواهیم شنید. بیانیه پایانی 30 نشست سران اتحادیه عرب از ایران و ترکیه می‌خواهد تا در امور اعراب مداخله نکنند.
فرقی که این بار داشت بیانیه پایانی این اتحادیه این بود که گفتن ما دست دوستی را به ایران دراز می‌کنیم به شرطی که ایران از دخالت‌های خود در کشورهای عربی متوقف بشه.
پلیس راهنمایی و رانندگی از مردم ایران خواسته است تا امروز 13 فروردین از سفر پرهیز کنند.
همه جای مملکت در سیلاب غرقه. من فکر می‌کنم که دیگه بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون. اگر هم از خونه بیرون بیان، جایی در کنار رودخانه‌ها یا مسیرها جایی پیدا نمی‌کنن که اتراق کنن، چون همه زمین‌ها خیس گل‌آلوده و غذای کافی نخواهد داشت. من فکر می‌کنم مخاطراتشون کمتر میشه.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بارش شدید و جریان سیلاب مناطق زیادی از کشور رو با بحران مواجه کرده. وزیر کشور ایران ساعتی پیش اعلام کرد که حدود 400 شهر و روستا در 15 استان مختلف کشور درگیر سیل هستند. شدیدترین سیلاب‌ها در استان لرستان جاری بوده، به طوری که شهرستان پلدختر در محاصره کامل قرار گرفته و به گفته مقامات امکان کمک رسانی به این شهر در حال حاضر وجود ندارد. همکارم مهرداد میردامادی که اخبار مربوط به سیل رو تمام روز دنبال کرده همکنون در استودیوست تا به پرسش های ما پاسخ بده. آقای میردامادی، آخرین خبرها از لرستان چه هست؟
موسی خادمی استاندار لرستان با تأکید به اینکه نیازها برای کمک به پل دختر فراستانی است، از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواسته که هر چه زودتر امکانات امدادی کشور رو برای لرستان و به خصوص شهر پل دختر بسیج بکنه. موسی خادمی به شبکه خبر اینجور گفت:
همه شهرستان ها به نوعی در این سیل اخیر درگیر شدن. بدترین یا بیشترین مشکل را ما برای شهرستان پلدختر داریم که خود شهرستان پلدختر متأسفانه بیشترین خسارات رو اونجا وارد کرده و همچنین شهر معمولان. وضع تو بقیه شهرها هم خساراتی بوده، از جمله ورود ها به اماکن و منازل اینها و همچنین خسارات های شدیدی که به زیر ساخت های آب و برق و راه و گاز و غیره وارد شده است.
استاندار لرستان همچنین گفته که اگر بلافاصله فکری اساسی و کمکی مؤثر برای کمک رسانی به پل دختر صورت نگیره، شاهد فاجعه عظیم انسانی در این شهرستان خواهیم بود. تمام راه‌های منتهی به پل دختر قطع شده و مردم در ارتفاعات پشت بام خانه‌ها و کوه‌ها پناه گرفتند. بر اساس اعلام هواشناسی تا ساعت 5 صبح بارندگی ادامه خواهد داشت و شدت بارندگی الان به گونه ای که برغم نیاز به امداد رسانی از طریق بالگرد امکان پرواز وجود نداره. رئیس سازمان اورژانس کشور گفته که 12 نفر از مردم پلدختر که گرفتار در سیل رو بودند رو نجات دادند، اما در این حال تاکید کرد که با توجه به تاریکی شب و سردی هوا در خصوص سیل زدگانی که به کوه‌ها پناه بردن نگرانی وجود داره. صارم رضایی رئیس مرکز امداد هوایی هلال احمر لرستان هم میگه که 5 بالگرد از بامداد سه‌شنبه برای نجات جان سیل زدگان به پل دختر پرواز خواهند کرد. وضعیت کلی استان لرستان رو در بعد از ظهر روز دوشنبه از زبان رئیس هلال احمر میشنویم.
با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست و خیلی از شهرستان‌های ما شرایط بحرانی رو دارن و امکان ارتباطشون با استان اصلا قطع شده و هیچ ارتباطی ما الان از طریق حتی تلفن و از طریق بیسیم‌هایی که جمعیت هلال احمر داره ما نداریم. ما الان در حال حاضر خبر از شهرستان‌های دیگه نداریم. فعلا هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد.
از سوی دیگه عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، کیومرس حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش رو به عنوان فرمانده عملیات در منطقه لرستان منصوب کرده. همینطور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده که فرودگاه خرم‌آباد به دلیل آب گرفتگی غیر عملیاتیه. در همین حال راهن شمال به جنوب نیز در استان لرستان مسدود شده.
امروز بنا به گزارش دریافتی در قطعاتی از محور جنوب به دلیل رانش و ریزش کوه و در قسمتی به دلیل طغیان رودخانه و آبشستگی کنار خط راهن موقتا اون مسیر رو مسدود اعلام کردیم. با توجه به اینکه شرایط جوی قابل پیش بینی برای ما نیست و طغیان رودخانه زمان دقیق بازگشایی رو الان نمیتونیم اعلام بکنیم.
خب آقای میرنمادی، دیگر نقاط کشور با پدیده های آب و هوایی چگونه سر و کله میزنن؟
بارش های روز دوشنبه در برخی نقاط استان خوزستان با شدت کمتری ادامه پیدا کرد، اما این استان همچنان در وضعیت قرمز به دلیل رسیدن سیلاب های استان لرستان به رودخانه های استان. بخشدار مرکزی دزفول میگه که با توجه به افزایش خروجی سد دز، دستور تخلیه 8 روستای در معرض سیلاب صادر شده. نماینده اهواز و باوی در مجلس هم گفته که برخی کمبودها در مناطق سیل زده خنده داره به گفته ایشون، و گفته که مردم دارن با گونی برای خودشون محل اقامت درست میکنن. توضیح داده که برای تقویت سیل بندها حتی گونی و پلاستیک نیز وجود نداره. خبرگزاری ایلنا از قول علی ساری نوشته که در شهرستان باوی مردم به شدت با کمبود ماشین‌آلات سنگین مواجهند و خساراتی که بیشتر به وجود اومده مربوط به زمین‌های کشاورزیه. بارون و سیلاب در مناطق استان کرمانشاه هم روز دوشنبه جریان داشته. خبرگزاری ایلنا میگه که در حدود 130 روستا در این استان بر اثر سیل دچار مشکلاتی بودند. در استان همدان هم شاهد بارش باران بوده روز دوشنبه، برف هم آمده و قطع برق در 109 روستا هم داشتیم. بارش بارون و سیلاب در غرب استان مازندران و همچنین استان گلستان هم همچنان وجود داره.
آقای میرنمادی، ظاهراً تهران هم با مشکلاتی مواجه و دست و پنجه نرم میکنه. از پایتخت چه خبر داریم؟
عصر دوشنبه هوای طوفانی تهران بوده و این طوفان که با بارش شدید باران همراه بوده، دقایقی رفت آمد خودروها رو با اختلال روبرو کرده. رئیس سازمان مدیریت بحران تهران از مردم خواسته که تا زمان قطع بارش از تردد غیر ضروری خودداری کنند. فرماندار شمیرانات در شمال تهران هم نسبت به وقوع سیل در اونجا هشدار داده. از مردم خواسته که دست کم برای 24 ساعت از سفر به شمیرانات، لواسان و رودبار قصران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاوش شهریور گفته که با توجه به شدت بارندگی ها و احتمال وقوع سیل به مسافران نوروزی و شهروندان تهرانی توصیه میکنه که حد امکان از سفر به مناطق شمیرانات صرف نظر کنن. اینم بگیم که رحمانی فضلی وزیر کشور شب گذشته دوشنبه شب در سازمان مدیریت بحران شهر تهران حضور پیدا کرده و در اونجا گفته که در تهران باید امشب رو در حداکثر آمادگی باشیم.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در استودیو بود تا به پرسش‌های ما درباره تحولات اخیر سیل در ایران پاسخ بده. و نوبت شما شنوندگان خوبمونه بر این که ببینیم شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید.
از لندن صحبت میکنم. میخواستم به این آقای سردار بگم که آقا خود جای گرم نشستی، رو قایق نشستی، داری میگی من میشینم اینجا بریم بولدیزر بیاریم جاده رو خراب بکنی که آب بره اون و ما مایه خجالته. تو شکه تانو شدی وزیر راه و ترابری که ما خودمون خبر نداشتیم. میخوام به بچه های سپاه بگم دستتون درد نکنه با این سد درست کردناتون که زندگی مردم رو به باد دادی. و تسلیت عرض میکنم به ملت شهید پرور ایران که این همه خسارت وارد شده. واقعا مایه خجالت آقای سردار نفری. واقعا متاسفم بسر.
دستشون درد نکنه. چقدر اینا خوش قدم هست. اینقدر دعا میخوانن و به کربلا و به این ورانور کمک میکنن. امروز هم زلزله آمد کرمانشاه. یا سیله یا زلزله یا سیله یا زلزله. 40 سال زلزله. سیل اینم شب 13 مون، اینم شب عیدمون، اینم این. ماشاءالله ماشاءالله برای آخوندهای بیکار بیار.
مثلا یه فیلمی میدیدم توی سینمای سیل که یک امامزاده داره به سیل با خودش میبره و یه جمله زیرش نوشته بود خیلی جالب بود، میخواستم خودم هم چطور کنم که این امامزاده چرا الان معجزه نمیکنه خودش رو نجات بده و بقیه هم نجات بده؟ واقعا چرا معجزه نمیکنه که سیل باید ببرش؟ برای من خیلی عجیب و جالب بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم یک پیام نوروزی بشنویم از یک شخصیت ایرانی که مطمئنم اون رو به خاطر میارید.
سلام هموطن، من اسماعیل کهرم هستم، شکاروان خصوصی شما. سال 98 رو حضورتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از شادی و پیروزی برای همه ایرانی ها باشه. پدران ما خیلی باهوش بودند که بهتر بهترین موقع سال رو برای جشن گرفتن انتخاب کردن و براستی بهترین فصل هست در تمام جشنهایی که ما تو دنیا میشناسیم. و یه اشکال کوچولو وعده ها به هم زد و اونم این است که آغاز این فصل برابر است با بیدار شدن طبیعت. درست میسین که مدتی بیهوش بوده، الان بهوش میاد. درخت ها دارن جوانه میزنن، پرنده ها به آوازخانی برگشتن، جفتگیری میکنن، تخم میزنن، پستاندارا آبستن میشن و آماده میشن برای وضع هم و نسل خودشون رو ادامه بدن. چرا این فصل اتفاق میفته؟ برای اینکه طبیعت نعمتهای خودش رو باز میکنه در مقابل اینها، برای اینکه میدونن فرزندانشون در این فصل بدون غذا نخواهند بود. خب در این موقعیت با کمال تأسف برخی از ما به این تحولاتی که در طبیعت انجام میشه بی‌توجهیم. نمیدونیم که شاخه های درخت تازه از خواب بیدار شدن، جوانه هاشون رو دارن، گل هاشون رو دارن. نمیدونیم که پرنده ها در تدارک زینت دادن لانه هاشون هستن، دارن بچه هاشون رو بزرگ میکنن. نمیدانیم که پستانداران بچه های نازشون، فرزندانشون رو که همونقدر که ما بچه هامون رو دوست دارن، اون دوست دارن، دارن پرورش میدن. دیشنمی به فکر اونها باشیم وقتی جشن و سرور سالیانه رو برگزار میکنیم. فکر کنیم که موجودات دیگم حق دارن زندگی بکنن، شاد بشن و برای ما نغمه های زیبا رو سر بدن. چیزی شبیه سال نوتون مبارک.
از اسماعیل کهرام، کارشناس دلسوز محیط زیست ایران میشنیدیم. در شرایطی که بارندگی و سیل بسیاری از مناطق ایران رو در بر گرفته، پلیس راهنمایی و رانندگی از مردم خواسته که به دلیل ادامه بارش‌ها و خطر سیل و آب گرفتگی در جاده‌های کشور روز 13 فروردین ماه، یعنی امروز، از رفتن به سفر خودداری کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و امور جاده‌ای در ایران، ابتدا نظر اون رو درباره هشدار پلیس راهنمایی و رانندگی پرسیده.
معمولا روزای 13 فروردین مردم فواصل کوتاهی طی میکنن، یعنی از شهر خارج میشن، در حومه شهر اتراق میکنن و بیشتر هم کنار رودخانه ها. طبعا در این فصل که همه جای مملکت در سیلاب غرقه، من فکر می‌کنم که دیگه بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون. اگر هم از خونه بیرون بیان، جایی در کنار رودخانه‌ها یا مسیرها جایی پیدا نمی‌کنن که اتراق بکنن، چون تمام زمین‌ها خیس گل‌آلوده و فضای کافی نخواهد داشت. من فکر می‌کنم مخاطراتشون کمتر میشه.
خب بفرمایید که در این شرایطی که بیشتر استان‌ها رو سیل فرا گرفته، چه خطراتی می‌تونه در جاده‌ها وجود داشته باشه اگر مردم بخوان سفر کنن؟
جاده ها الان تقریبا 3 روز پشت سر هم که در اکثر نقاط ایران زیر باران شدید هستن. من فکر کنم که تنها کاری که میتونن بکنن که این با احتیاط بیشتر حرکت بکنن، چون ما ساختسازهای غیر اصولی در اکثر مسیرهای جاده ما انجام گرفته، روی تپه ها، بلندی هایی که در حقیقت استحکام کافی ندارن، به آزمایش خاک نشده، زیر بناها بارندگی زیاد بشه، قطعا ما رانش زمین زیاد خواهیم داشت، به خصوص مناطق جنگلی شمال که خیلی از بلندی های اطراف مناطق سفرخیز شمال و اینجور ساختمان های بلند پوشونده و اینا همشون فاقد مطالعات ژئوفیزیکی هستند. اغلب زیرشون ترکیبات خاک رس هست با قلب سنگ ها، امکان ریزششون و رانششون بسیار زیاده. اگه بارندگی ادامه پیدا کنه در این مناطق حتما ما با رانش زمین مواجه خواهیم شد. چندین گزارش ما داریم که در نواحی مختلف رانش زمین گزارش شده، به خصوص که وضعیت خطیر آب گرفتگی در جاده ها هست. الان ده ها مسیر هستش که بسته است، همین الان پلیس بسته برای همین جلوگیری از مخاطرات. ما بارندگی های وسیعیمون با همراه با برف، ریزش برف در ارتفاعات شده در خیلی جاها، به دلیل کولاک و آمدن برف، ریزش زیاد برف جاده ها رو بستن. بنابراین من فکر می‌کنم که با این هشدارهایی که از رسانه های جمعی و این شبکه های مجازی به مردم میدن، من فکر می‌کنم تعداد سفرها رو کم بکنن، که خیلی هم کم شده. من فکر می‌کنم 30% تعداد سفرهای بین شهری کم شده. خب از میزان مخاطرات هم کم می‌کنه.
پلیس راهنمایی رانندگی از ایرانیان خواسته تا امروز سه‌شنبه 13 فروردین ماه از سفر پرهیز کنند. و شما از مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل امور جاده‌ای در ایران میشنیدید که به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. بریم از یک چهره سرشناس دیگه بشنویم.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 به در امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
ساعت 21:10 بامداد روز 13 فروردین ما هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم که با ما همراهید. و بشنوید که 30 نشست سران اتحادیه عرب روز یکشنبه در تونس برگزار شد. اعضای این اتحادیه اقدام دولت آمریکا را در به رسمیت شناختن انضمام بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل محکوم کردند. در کنار اون، اعضای اتحادیه عرب از ترکیه و ایران به دلیل آنچه دخالت‌های این دو کشور در امور عرب خواندند انتقاد کردند. این نشست حاشیه‌های دیگری هم داشت که با هم بریم و این حاشیه‌ها را در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری بشنویم.
30 نشست اتحادیه عرب روز یکشنبه 11 فروردین در تونس برگزار شد و همانطور که ناظران انتظار داشتند، مسئله بلندی‌های جولان در دستور کار این نشست قرار گرفت. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه بودند که در جنگ 6 روزه سال 1346 در تصرف اسرائیل قرار گرفتند. اسرائیل در سال 1360 این منطقه را رسماً به خاک خود ضمیمه کرد، اما جامعه جهانی این انضمام را به رسمیت نشناخت. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 5 فروردین در مراسمی در کاخ سفید با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را با امضای فرمانی به رسمیت شناخت. حال اتحادیه عرب در 30 نشست خود انضمام جولان به خاک اسرائیل از سوی دونالد ترامپ را محکوم کرده است. با این حال نماینده از سوریه در این نشست حضور نداشت. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از سال 2011 میلادی و به دنبال موضع‌گیری کشورهای عربی علیه حکومت بشار اسد معلق شد. اتحادیه عرب گفته است که موضوع جولان را در محاکم و مجامع بین المللی دنبال می‌کند. آیا این اتحادیه می‌تواند برای دفاع از کشوری که دولتش را به رسمیت نمی‌شناسد و عضویتش را به تعلیق درآورده مؤثر باشد؟ موسی شریفی، روزنامه نگار مقیم امارات متحده عربی، معتقد است که علیرغم اعتراض رهبران جهان عرب، در ذهن آنها این مسئله که عملاً منطقه جولان در دست اسرائیل است یک واقعیت ملموس محسوب می شود.
ببینید، مسئله خیلی از کشورهای عربی، مثلا مسئله حاکمیتی که آمریکا به رسمیت شناخت، حاکمیت اسرائیل بر جولان، در واقع این مسئله رو یک عمل خیلی خیلی عجیب و غریبی باش برخورد نکردن و این به عنوان یک عمل انجام شده، چون جولان بالاخره در دست اسرائیله. مثلا در مصاحبه‌ای که العربیه با سبسی، قائد سبسی مال جمهور تونس انجام داد، قبل از کنفرانس حتی بود، گفت این یک واقعیت ملموسه. یعنی چه آمریکا قبول کنه این حاکمیت، چه قبول نکنه، از نظر عملی این مناطق دست اسرائیلن و تا زمانی که در یک صلح کامل، در یک پروسه صلح مسائل حل نشه، ما نمیتونیم مجبور کنیم کشورها رو که مثلا حالا به قدس اعتراف نکنن که مال اسرائیل یا جولان مال اسرائیل.
آلان صالح زاده، محقق امور ژئوپلیتیک و همکار سابق وزارت خارجه فنلاند، با موسی شریفی هم نظر است. او میگوید کشورهای عربی چندان جدی با این موضوع برخورد نکردند.
فقط یه دفاع که میگن صوری و ظاهری بوده، به عنوان مثال دفاع از کشورهای عربی و حق حاکمیت سوریه بر بلندی‌های جولان هست. و الان به واقعیت مسئله بپردازیم، عربستان سعودی، کشور مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی ارتباط خوب و مناسبی با اسرائیل دارن. اگه میخواستن مسئله جولان را زیر سوال ببرن، با مقامات عالی رتبه اسرائیلی و همچنین آقای ترامپ این مسئله را عنوان می کردن.
اما نشست این بار اتحادیه عرب با حاشیه‌های همراه بود. امیر قطر پس از انتقاد دبیر کل اتحادیه عرب از آنچه دخالت‌های ترکیه و ایران در منطقه خواند، نشست را ترک کرد. آلان صالح‌زاده میگوید که نزدیکی حکومت قطر و دولت آقای اردوغان به اندیشه‌های اخوان المسلمین این دو را در یک جناح قرار داده و اخوان المسلمین نیز به گفته او همواره رابطه مناسبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است.
اینم خیلی طبیعی است، زیر سوال بردن جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه به عنوان زیر سوال بردن حاکمیت قطر هست. چرا که میدونیم که قطر اختلافات اقتصادی، سیاسی، نظامی با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس داره و همچنین در مسائل مربوط به سوریه هم از اپوزیسیون سوریه که نزدیک اخوان المسلمین هست دفاع کرده. یکی از نزدیکان محمد المرسی رئیس حزب عدالت و یا بگیم اخوان مسلمین مصر بوده. به همین دلیل زیر سوال بردن ترکیه، زیر سوال بردن قطر هست و همچنین قطر هم ارتباط خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد. چرا؟ به طور کلی بلوک یا بگیم محور اخوان المسلمین با محور شیعی به رهبری ایران ارتباط تنگاتنگی در مسائل منطقه‌ای، سیاسی و فرامنطقه‌ای دارند.
و اما بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب ایران را به همکاری بر پایه حسن همجواری بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر دعوت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که رویکرد و فضای کلی نشست اخیر سران این اتحادیه مثبت‌تر از نشست‌های قبلی این اتحادیه است. آقای قاسمی دلیل آن را میزبانی و مدیریت خردمندانه و سازنده مقامات کشور تونس ارزیابی کرده است. موسی شریفی به موضع ملایم‌تر کشورهای شمال آفریقا نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال ایران اشاره می‌کند.
می‌دونید که کشورهای شمال آفریقا کلاً از تنشی که بین ایران و کشورهای عربی به اصطلاح وجود آمده زیاد راضی نیستند و سعی می‌کنند خیلی محتاطانه با این تنش برخورد کنند. یعنی موضع محکمی در برابر ایران نمی‌گیرند. جز مصر که مصر هم به خاطر اینکه نزدیک با کشورهای به اصطلاح عربی منطقه و ازشون کمک میگیره به هر حال تابع رایونا، ولی مثلا مغرب، مثلا الجزایر، حتی تونس، اینا فرق میکنه موازشون. و فرقی که این بار داشت بیانیه پایانی این اتحادیه این بود که گفتن ما دست دوستی را به ایران دراز میکنیم در صورتی که به شرطی که ایران از دخالت های خود در کشورهای عربی مثلا متوقف بشه.
موسی شریفی روزنامه‌نگار حوزه سیاسی به روایت‌های رسمی و غیر رسمی خروج امیر قطر از نشست اخیر در رسانه‌های عربی اشاره می‌کند.
این مسئله قطر تمام که وزارت خارجه قطر اعلام کرد، گفت که مسئله خروج به اصطلاح ترک اجلاس سران عرب از سوی امیر قطر مسئله خاصی نبوده، ولی خودش رفته بود اونجا فقط تو بعد از سخنرانی افتتاحیه حضور داشته باشه و بعد وزیر خارجشون تا آخر میمونه و تا آخر موند وزیر خارجشون. این چیزی که خودشون گفتن، ولی برخی رسانه‌های نزدیک به دولت قطر و حامی دولت قطر اینا گفتن نه، چون از ترکیه و ایران انتقاد شد و قطر بر این باوره که ترکیه و ایران نقش خیلی مهمی در خاورمیانه دارن، به اصطلاح این مسئله به مزاج حکومت و دولت قطر نمیاد و ترک کرد مسئله رو.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین حمایت اتحادیه عرب از تمامیت ارضی سوریه در مسئله بلندی‌های جولان را اقدام مثبت و امیدوار کننده توصیف کرده است و در این حال بخشهایی از بیانیه سران اتحادیه در تونس را محکوم کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، نوبت این میرسه که بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه شمار جانباختگان بارش‌های سیلاسا در لرستان به 7 نفر رسید. زلزله‌ای به بزرگی 5.2 در مقیاس ریشتر منطقه سومار در استان کرمانشاه را لرزاند. به گفته استاندار کرمانشاه، گزارشی از خسارات مالی و تلفات جانی ناشی از این زلزله منتشر نشده است. با جاری شدن سیل در شهرهای مختلف استان لرستان، مقامات محلی از بحرانی شدن شرایط در شهرهای پل دختر، معمولان و خرم‌آباد خبر می‌دهند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران می‌گوید که اگر در شرایط اضطراری فعلی مسئولی پای کار نباشد، از کار برکنار خواهد شد. سازمان عفو بین الملل خبر می‌دهد که بیش از 600 هزار نفر تاکنون عریضه این سازمان برای آزادی نسرین ستوده را امضا کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی خبر داد که درباره شکستن گوش چند کشتیگیر نوجوان توسط مربی آنها در نقده پرونده‌ای تشکیل شده است. مستری بزنیم به ترکیه. با وجود پیشتازی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در ترکیه، اما مخالفان موفق شدند در آنکارا به پیروزی برسند و در استانبول نیز میگویند با اختلاف اندک اما تغییر ناپذیری پیش هستند. در آنکارا پایتخت ترکیه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت، موفق شده نزدیک به 50% از آرا را از آن خود کند. با این حساب حزب جمهوری خواه خلق موفق شده به 25 سال حضور عدالت و توسعه، حزب عدالت و توسعه در پایتخت یعنی آنکارا پایان دهد. قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
در رابطه با انتخابات محلی ترکیه، یه برایندی رو بایسته در نظر بگیریم که این خیلی اهمیت داره. آنچه که در این انتخابات بایسته بهش پرداخته بشه اینه که انتخابات محلی علارغم این که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و یا پارلمانی در ترکیه زیاد اهمیتی نداره، اما با توجه به نتایج انتخاباتی که شهرداری ها و تاثیرگذاری اونها در مراحل انتخابات احزاب داره، از اهمیت به سزایی برخوردار، طوری که این دفعه هم آقای اردوغان اون رو به عنوان انتخابات برای بقای دولت و در عین حال جبهه مقابل و رقیب که به عنوان ائتلاف ملت شناخته می شدن، اون رو بهاری بعد از ماه مارس قلمداد کردن. از دهه اول سال 2000 که حزب عدالت توسعه روی کار اومد، تاثیر شهرداری ها رو دوچندان کرد و بار سنگینی از مسئولیت دولتی رو کاهش داد و بر دوش شهرداری ها گذاشت، به طوری که هر گونه تصمیم گیری و یا شکل دهی تحرکات تحولات اجتماعی سیاسی منوط به پیروزی شهرداری هاست. از این رو حالا که شهرهای بزرگی مثل ازمیر، آنکارا، استانبول، آنتالیا، آدانا از دست حزب اقتدار خارج شده، میشه گفت که مکانیزم پویای موفقیت های سیاسی رو برای حزب جمهوری خلق در مقام خواهد آورد.
آقای گلکاریان، جابجایی برخی از آرای رای دهندگان به برخی از احزاب سیاسی ترکیه حکایت از دستیابی رای دهندگان به بینش متفاوتی هست. دیدگاه تحلیلی شما در مورد این جابجایی آرا چه هست؟
طبیعتاً همینطوره. همونطوری که شاهد هستیم، علاوه از شهرهای عمده‌ای که در واقع جمهوری خلق تونسته در اونها موفقیت کسب بکنه، مراکز استانی داخل ترکیه یا مرکز آناتولی رو هم در نظر بگیریم که این دفعه نسبت به انتخابات سال 2014 تغییر بینش نشون میده، تغییر رویکرد نشون میده و بیشتر استانهای داخلی به سمت حزب جمهوری خلق گرایش پیدا کرده. این نشون میده که حقیقتاً بازگشت اندیشه دموکراسی در ترکیه داره شکل میگیره و حتی میتونیم اینو بگیم که آرمانهای آتاتورک رو که به عنوان وحدت کشور در نظر گرفتند، این بار برای مردم کاملاً تعریف شده و قرائت شده جدیدی بوده، چرا که اکثراً سعی میشه که این انتخابات به صورت خودی و بیگانه تلقی بشه و مردم با این روند نشون دادن که وحدت کلمه، تمامیت سیاسی و اقتدار سیاسی کشور براشون مهمه. حتی یه مورد مهمی که میتونیم به اون اشاره بکنیم، استان تونجلی هست که برای نخستین بار در این استان شهرداری از حزب کمونیست انتخاب شده. در کنار این، دوری از احساسات ملی‌گرایی و یا مذهبی که موجب شد کاهش شدیدی در آرای حزب جنبش حرکت ملی و همچنین حزب سعادت پیدا بشه، اینم نمودی از رشد بینش سیاسی مردم هستش.
آقای گلکاریان، هرچند که شما در پاسخ به سوال اول تا حدی اشاراتی داشتید، اما نتایج انتخابات محلی به تحلیل شما چگونه چشم‌اندازی رو برای سیاست ترکیه در آینده رقم خواهد زد؟ یعنی اردوغان و رقیبش رو به کجا هدایت خواهد کرد؟
همانطور که عرض کردم، شهرداری‌ها در واقع مکانیزم پویای تحولات اجتماعی سیاسی در ترکیه هستند. یعنی هر گونه اقدامات بهینه‌سازی، ایجاد زمینه اشتغال، جلب رضایت مردم در استان‌ها از سوی شهرداری‌های هر حزبی که باشه، میتونه در انتخابات پارلمانی و در انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بسزایی بذاره. به طوری که اگر شهرهای عمده، یعنی در واقع ازمیر و استانبول و آنکارا رو در نظر بگیریم که بعد از مدت‌ها حزب جمهوری خلق تونسته حالا اقتدار رو در اون به دست بگیره، در مراحل رقابت‌های انتخاباتی آتی خواهد تونست حزب عدالت و توسعه و خود اردوغان رو تحت فشار قرار بده و به همین خاطر هست که آقای اردوغان دیروز در سخنرانی بالکن خود اعلام کرد که ما در جاهایی که آرا رو از دست دادیم متوجه شدیم که واقعا نواقص و پیام‌های مردم رو نشنیدیم، بایستی به اونها توجه بکنیم.
با تحلیل قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در ترکیه آشنا می شدید در مورد انتخابات شوراها و شهرداری ها در ترکیه. اجازه بدید که از ترکیه سری بزنیم به اوکراین، جایی که یک کمدین بدون داشتن هر گونه سابقه سیاسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری شده و در دور دوم با رئیس جمهوری کنونی اوکراین به رقابت خواهد پرداخت. آنا رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر زلنسکی با که از به بیش از 30% صدرنشین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد و در دور دوم با پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی که حدود 16% رای آورد رقابت خواهد کرد. در رای گیری روز یکشنبه 63.5% واجدین شرایط رای دادند. فهرست انتخاباتی شامل 39 نامزد بود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شرکت کرد با کسب حدود 13% آرا به دور دوم راه نیافت. در رتبه چهارم یوری بویکا که علناً نامزد مورد حمایت کرملین است با کسب حدود 12% آرا قرار گرفت. دور دوم انتخابات 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. الکسی چیرواکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است برغم فاصله بسیار بین دو نامزد، پیش بینی نتایج دور دوم انتخابات همچنان دشوار است.
این تکتیک شخصی بدون تجربه سیاسی به ریاست جمهوری راه یابد هنوز بسیار نامتعارف است و برای اوکراین ممکن است خطرناک باشد، زیرا اگر در آمریکا شخصی مانند دونالد ترامپ بدون سابقه سیاسی به قدرت میرسد، سیستم نظارت و کنترل قوا اجازه نمی‌دهد تصمیمی که به صلاح کشور نیست اجرا شود. اما در اوکراین که هرچند یک کشور پارلمانی ریاست جمهوری است و اختیارات رئیس جمهور محدود است، در واقعیت تمام امور به سوی که مورد نظر رئیس جمهور است پیش می‌رود. شکی نیست که عملکرد پاراشنکو سازگار با انتظارات مردم نبوده، اما موضع وی روشن است. در حالی که درباره چگونگی زلنسکی در قدرت کوچکترین ذهنیتی نداریم، به نظر می‌رسد اکثر هوادارانش به او ویژگی‌هایی نسبت دادند که او در سریال تلویزیونی در نقش یک رئیس جمهور داشت، اما در واقعیت نمی‌دانیم او چه کسانی را با خود به قدرت خواهد آورد و آیا شایعه وابستگی وی به کالاموئسکی آلیگارخ تبعیدی واقعیت دارد یا نه. برنامه انتخاباتیش بسیار ساده لوحانه و ضد و نقیض است و خودداری او از گفتگو با خبرنگاران بر نگرانی ها می افزاید و بعید نیست این نگرانی ها بسیاری از کسانی که به نامزدهای دیگر رأی دادند را به سوی پاراشنکو سوق دهد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی، تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت، اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که ناگهان رئیس جمهور می شود، رئیس جمهوری درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت، اما از مناظره با رقبایش همواره سر باز زد. او در این حال یک شنبه گفت با پاراشنکو مناظره خواهد کرد. پترو پاراشنکو 54 ساله میلیونر و سیاست مدار است که 5 سال پیش با کسب بیش از 54% آرا در دور اول رئیس جمهور اوکراین شد. او با اشاره به رأی پایینش در این انتخابات طی سخنرانی گفت پیام را دریافت کرده و به دغدغه های مردم و به ویژه جوانان بیشتر توجه خواهد کرد. پاراشنکو طی این سخنرانی زلنسکی را بازیچه دست اولیگارکی که به گفته وی به دنبال انتقام‌جویی است توصیف کرد و پیروزی او را آرزوی پوتین دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دوستان، منتظر چه اتفاقی هستید؟ نوروز؟ آیا به سیل میتونید واکنش نشون بدید؟ وقایع سیاسی؟ مشکلات دور و نزدیکتون؟ کوی و برزنتون؟ یا هر چیز دیگر؟ اگر که گپ و گفتی با رادیو فردا دارید و با دیگر شنوندگانش، 00420221122112 در اختیار شماست. منتظر پیام های شما هستیم. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و بشنوید که 5 جشنواره فیلم های ایرانی 4 روز است، فعالیت خود را در شهر زوریخ در سوئیس آغاز کرده است. در این فستیوال نوروزی 27 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش انتخاب شده و در پایان اون قراره که جایزه افتخاری منشور زرین کوروش بزرگ به فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، اهدا شود. درباره این جشنواره از شهرام میریان بشنویم.
در کنار چندین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، 5 سال از فستیوال مشابهی هم در شهر زوریخ در سوئیس راه اندازی شده. هدف اصلی از برپایی این گونه رویدادهای فرهنگی، به گفته دست‌اندرکارانش، برقراری ارتباطی سازنده میان سینمای ایران و اروپا است. برخی از آنها حتی پا را از این هم فراتر نهاده و می‌کوشند از طریق این گونه جشنواره‌ها فیلم‌های ایرانی نه تنها به سینماهای اروپا بلکه به سینماهای آمریکای شمالی و استرالیا نیز راه یابند. نخستین فستیوال از این دست که در 8 روز نوروز جاری 5 دور از فعالیتش را آغاز کرده، جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ است. دست‌اندرکاران این رویداد سینمایی امسال 27 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش برگزیدند که یکی از آنها فیلم سینمایی حکایت دریا نام دارد که ساخته بهمن فرمان آرا است. این 9 اثر فرمان آرا در اواخر سال 95 در رامسر ساخته شده و داستان کسانی را روایت می کند که پس از سالها دور بودن از یکدیگر، بار دیگر به هم پیوستند. می روی و
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه.
این 5 دقیقه رو طلاق میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میره؟
من ازتون خدافظی کنم، برم، میرم ترکیه.
ترکیه؟
خب اونجا تنها جاییه که ویزا نمیخواد.
جهنم هم ویزا نمیخواد، آدم بلند نمیشه بره جهنم.
ای کاش مغز ما رو عوض میکردم. خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت.
در فیلم سینمایی حکایت دریا، فاطمه معتمد آریا، علی نصیریان، لیلا حاتمی و خود بهمن آرا نویسنده و کارگردان از جمله بازیگران آنند. به جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ فیلم مستندی هم با نام در جستجوی فریده، ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی، راه یافته و در آن زندگی زنی با نام فریده روایت شده که 40 سال پیش پدر و مادرش در نوزادی او را در حرم امام رضا رها کرده و بعد از انتقال به یک شیرخوارگاه، یک زوج هلندی فریده را به فرزند خواندگی خود پذیرفته و حال فریده 40 ساله به ایران بازگشته تا نشانی از پدر و مادر و خانوادهش بیابد. فیلم داستانی بمب یک عاشقانه ساخته پیمان معادی یکی دیگر از 27 فیلمی است که برای نمایش در پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس انتخاب شده. این فیلم در میانه سالهای جنگ ایران عراق و در اوج بمباران‌های تهران بر عشق و دلدادگی و زندگی و امید دست گذاشته.
خبر آوردن از طرف پایگاه بسیج محل که یه سری نخاله بعد امتحان میرن جلوی مدرسه دخترون غلط زیادی میکنن.
میدونم که همه میگن جنگ چیز بدیه و ازش میترسن، ولی راستش من اینجوری فکر نمیکنم.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
بمب یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میریم به جهنم.
کجای زندگی ما شبیه زن و شوهر است؟
داد نزن.
نمیفهمید که دو دقیقه دیگه تو این شهر معلوم نیست کی زنده بمونه؟
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس تا شامگاه چهارشنبه این هفته فعالیت خواهد داشت و در پایان قرار است جایزه افتخاری منشور زرین کوروش بزرگ به فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، اهدا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
46 دقیقه از بامداد روز 13 فروردین رو پشت سر گذاشتیم. نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستان عزیزه که همیشه باید شکیبا باشن. بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز دوشنبه برای شرکت در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 در قاره آسیا وارد دوحه مرکز قطر شد. بازی‌های گروه سی مقدماتی بانوان پیش از این قرار بود در فلسطین انجام شود، اما به دلیل اینکه بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی بازیکنان ایران نمی‌توانستند به فلسطین سفر کنند، با درخواست فدراسیون فوتبال دوحه میزبان این رقابت‌ها شد. بانوان ملی پوش فوتبال ایران در گروه سی این رقابت‌ها در کنار تیم‌های چین تایپه، فیلیپین و فلسطین ایستادند و طبق برنامه در اولین بازی روز چهارشنبه 14 فروردین برابر فیلیپین به میدان می‌روند. سالن‌ها و اماکن ورزشی بیشتر استان‌های کشور برای اسکان مردم سیل‌زده در اختیار ستادهای بحران استان‌ها قرار گرفت. این خبر را مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی عنوان کرد.
همچنین بیش از 1000 مکان ورزشی سرپوشیده و روباز ما در اختیار ستادهای مدیریت بحران استان‌ها و شهرستان‌ها قرار گرفته که بر اساس آخرین اطلاعاتی که امروز صبح 12 فروردین ماه من داشتم از لرستان، از این حدود 1000 سالن ورزشی نزدیک به 600 تاش الان مورد استفاده قرار گرفته.
حواشی بعد از شکست روز شنبه تیم فوتبال استقلال تهران در دربی سرخابی همچنان گریبان آبی‌های پایتخت را گرفته. از اردوی استقلال خبر رسیده هیئت مدیره این باشگاه در پی تشکیل یک جلسه اضطراری کادر فنی تیم را برای پاسخگویی احضار کرد و معاون ورزشی و سرپرست تیم را هم توبیخ کرد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، به دلیل درگیری در رختکن تیم استقلال در روز دربی سرخابی در ورزشگاه آزادی، مسئولان این باشگاه 4 بازیکن را توبیخ و جریمه کردند. فرشید باقری تا اطلاع ثانوی از حضور در تمرینات من و 50 میلیون تومان جریمه شد. دو بازیکن خارجی استقلال، پاتوسی و ایسما، هم هر کدام 3000 دلار آمریکایی و فرشید اسماعیلی نیز 50 میلیون تومان جریمه شدند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه نام داوران بازی نمایندگان ایران برابر حریفان در لیگ قهرمانان را اعلام کرد. بر این اساس یاماموتای ژاپنی روز 19 فروردین دیدار زوباهن ایران با الوصل امارات را سود می‌زند. کریستوفر جیمز داور استرالیایی بازی استقلال ایران با الهلال عربستان را در روز 19 فروردین قضاوت می‌کند. و هیروکی کیمورا از ژاپن هم داوری دیدار پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان در روز 20 فروردین را بر عهده خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شانس دیگر داریم برای شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما پیش از اون عزیزان، برای آخرین بار حداقل امروز، از شما دعوت میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به خاطرتون بسپارید. 00420221122112. برای اینکه بدونید تریبون آزاد رادیو فردا صدای شما رو به کنج جهان میرسونه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
نمای دور، نمای نزدیک.
هفته گذشته مروری کردیم بر آنچه که بر ادبیات داستانی ایران در سال 1397 گذشت. این هفته نیز کوتاه و مختصر تورقی خواهیم کرد بر شعر ایران در یک سال گذشته. شعر که قرنها رسانه اول ایرانیان بود و زبان زنده هر عصر. این سالها و دهها اما کمتر میتوان چنین صفتی را درباره‌اش به کار زد. نه از آثار ماندگار در معنای آنچه که در نیم قرن گذشته تولید شد چیز تازه‌ای به چشم می‌آید و نه استقبال ایرانیان چون گذشته به شعر شورانگیز است. به تبع این وضعیت، رسانه‌های مرتبط با شعر هم حال و روز خوشی ندارند. با این حال ببینیم در سال 1397 همین وضعیت برقرار بوده یا تحولی، موجی، تکانی، حرکتی، حتی اندک به چشم آمد یا خیر. از این رو از شاعری با چندین دفتر شعر و عضویت در کانون نویسندگان ساکن تهران دعوت کردم برای این برنامه. حافظ موسوی، شاعر شمالی که در سفر نوروزیش به شمال هم بود اما دعوت مرا با مهر همیشگی پذیرفت. اینجا در بخش رادیویی بخش کوتاهی از گفتگوی ما را میشنوید و نسخه بلندتر را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی حافظ موسوی به این ویژه برنامه در مجموعه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور شعر 97. اجازه بده از همین مقدمه‌ای که پیش از این گفتم آغاز کنیم. آیا شعر ما در سال گذشته تحولی حتی به قول شاملو اندکک به خودش دید یا در سکون و سکوت بود؟
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور کسانی که صدای من و شما رو میشنوند. ببینید، اگر منظور از اتفاق خاص این باشه که شعری در آمده باشه، مجموع شعری در آمده باشه که خیلی سر و صدا کرده باشه، تحول خاصی ایجاد کرده باشه، نه اینطور نیست. اما در مجموع به نظر من یک اتفاقی در این 3-4 سال اخیر در شعر ما تا حدودی قابل مشاهده است، اینه که یه مقداری مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر پررنگتر شده. یعنی اگر مثلا در 2-3 دهه گذشته نگاه بکنیم، یه مقداری سیاست زدایی از شعر و ادبیات رایج بود، یه مقداری مبالغه بیش از حد در مورد فرم و زبان چشمگیر بود. به نظر من اون موج تا حدودی پروکش کرده و نمودهای اجتماعی سیاسی و توجه به بیرون، توجه به امر اجتماعی در شعری که در سالهای اخیر داره منتشر میشه بیشتر به چشم میخوره.
فکر میکنید علتش چی هست؟
علتش به نظر من، ببینید، اون دوره‌ای که بیشتر در باب شعر به درونگرایی، به عرشبت بیتوجهی به امر بیرونی و امر اجتماعی سیاسی رخ داد، یه مقدار زیادش ناشی از شکست بود. یعنی به هر حال یک انقلاب مردمی صورت گرفت، آرزوها و آمالی رو روشن فکران در جامعه به سهم خودشون پراکنده بودن و خب بن‌بست‌های که همه شاهدش هستیم و نتایجی که بار اومد، یه مقداری شاید به صلاح، شاید که نه، من معتقدم که حتما اینجوری که شاعران رو متوجه در واقع مسائل بیشتر درونی کرد و شاید مثلا رابطه گیری، ارتباط گیری با جامعه، اون حساسیت مثلا دوره پیش رو از دست داد. و اینکه در این سالهای اخیر به نظر من جامعه داره بار دیگر یه جور به خودش میاد، به یک جور بازندشی داره میاد و من فکر میکنم ما به ازای تحولاتی است که در جامعه داره صورت میگیره، به همین دلیل شعر ادبیات ما هم رو به بیرون توجه داره.
ما این دورای شکست رو کم نداشتیم، مثلا به طور مشخص بعد از مصدق، بعد از کودتای 28 مرداد، این دورای شکست اجتماعی سیاسی در رویاها، آرمانهای روشنفکران و شاعران و مسائل اجتماعی وجود داشت، اما شعر ایران بلا فاصله در یک شعر سیاسی اما تمثیلی، یعنی اجتماعی سیاسی اما به صورت کاملا تمثیلی فرو رفت و این قالب رو به خودش گرفت. چرا این بار به جای اون تکرار اون تجربه رفت به سمت شعر زبان محور بیشتر یا انتزاعی بیشتر؟
ببینید دلیلش این بود که اون موقع اگرچه شکست در با پذیرفته شد که مثلا جلوه آشکارش رو در شعر مثلا اخوان میتونیم ببینیم، اما خود رویا و آرمان‌های که شاعران در واقع ازش صحبت میکرده مورد تردید قرار نگرفت. در این دوره اینطور بود که کل در واقع آرمان ها و رویه های اینجور مورد تردید واقع شد. دلیلش هم حالا هم در عرصه جهانی تحولاتی صورت گرفت و هم به نظر من گسترش سیاست های نو لیبرالی در سطح جهان بود.
اورسولا لوگوین، نویسنده و شاعر نامدار معاصر آمریکا که همین دو سه ماه پیش ژانویه گذشته هم درگذشت، جایی میگه مستبدان و دیکتاتورها از شاعرها میترسند. این حرف چقدر به حقیقت نزدیکه؟
این کاملا درسته و من هم خودم در یک مقاله اتفاق در یک مجموع مقالاتی که بکنم در نمایشگاه کتاب از منتشر بشه به سو فرهنگی مدارای مقاله نوشتم که چرا دیکتاتورها از شاعران میترسند. دلیلش به نظر من در درجه اول برمیگرده به ماهیت استعاری زبان شعر. یعنی زبان شعر زبان قابل تکذیب نیست. مثلا مخالفین اقتصادی، مخالفین اخلاقی، سیاسی میتونن تزهای ارائه بکنن و دیکتاتورها میتونن پاسخ اون تزها رو با یک تزهای دیگه ای، با تزهای قلابی بدن. یعنی در واقع با همون زبانی که منتقدین از حوزه سیاست، اخلاق و غیره و غیره در واقع برخورد میکنن به امر دیکتاتوری، با همون زبان به شکل تقلبی و مبتذلش دیکتاتورها جواب میدن. اما زبانش زبان قابل تکذیب نیست. ببینید وقتی مثلا نیما میگه هست شب آری شب، یک دنیا در واقع انرژی اجتماعی تفکر توش روزه بیان که بشه تکذیبش کرد. یعنی چی؟ دیکتاتورها بیان بگن که نه هست روز آری روز، خب خیلی در واقع به نظر من بی‌وجه خواهد بود. در واقع شاعران با وجدانیات مردم سر کار دارند، شاعران با عواطف و احساسات مردم سر کار دارند، نه که احساسات مردم رو بخوان فریب بدن روی موج احساسی مردم حرکت بکنند. اما حرفی که میزنند حرف قابل در واقع تکذیب نیست.
یعنی در واقع امکانات ویژه شعر این موقعیت رو بهش میده که بتونه حرف رو بزنه، حرفی رو که مستبدان نمیپسندند، دیکتاتورها نمیپسندند، بدون اینکه بشه به طور مشخصی او رو محکوم کرد یا جلوش رو گرفت.
دقیقا همینطور. یعنی در واقع شاعران وارد بحث نمیشن. به واقع اون چه که هست، به هر حال جامعه نیاز به فرهنگ داره، جامعه نیاز به رفاه داره، جامعه نیاز به امنیت داره. دیکتاتورها کارشون این است که شکل مبتذل این مفاهیم رو عرضه میکنن، میگن این همون چیزی است که شما میخواید. شاعران پرده از روی واقعیت کنار میزنن، نسخه اصلی رو نشون میدن و هیچ کارش هم نمیشن، نمیشه تکذیب کرد نسخه اصلی رو.
و این شاعرانی که توجه میکنن به مسائل اجتماعی رو تبدیل به موجودات خطرناکی برای کسانی میکنن که سر سازشی ندارند با همدلی کردن روشنفکران با امر اجتماعی. اما چه نشانه هایی برای این وحشت مستبدان از شاعران هست؟ آیا میشه گفت سانسور روشنترین عاملی است که نشان از این وحشت داره؟
دقیقاً اینطوری. یعنی شما در تاریخ در واقع همین ادبیات خود ما اگر نگاه بکنید یا در همه جای دنیا اگر نگاه بکنید، شاعران کسانی بودن که همواره به حاشیه رانده شدن. حالا بگذاریم از شاعران درباری و اون دوره که مدیحه ثنای اینا رایج بوده، ولی همواره شاعران در همه جای بشر دنیا که نگاه بکنید، روش اون گوچه که کار شعر و کار هنر هست، انگاری آبی رو در زیر کاه داره عبور میده که دیده نمیشه، اما این به تدریج نشت میکنه و همه جا رو در بر میگیره.
اما برگردیم به سال 97، وضعیت سانسور در حوزه نشر ایران به خصوص شعر از نظر شما در سال 97 چگونه بود؟
ببینید سانسور که بلیه در واقع متاسفانه دیر سال هست در جامعه ما، در طول این سالهای گذشتم اگرچه افت و خیزهایی وجود داشته، گاهی مثلا سلیقه چه میدونم یک وزیری یک مدرسی ممکنه که تغییراتی به سر ایجاد بکنه، ولی کل ماجرا اینه که در واقع سانسور به طور سیستماتیک در جامعه ما وجود داره و یک عامل بسیار خطرناک و بازدارنده است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، در مرور شعر 1397. نسخه کاملتر رو در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.